به هم میزنه الان حدود مثلا 112 دلار که خب این هم براشون خیلی خیلی سنگینه. اینا روی مثلا بودجه هاشون رو و خرید هاشون روی مثلا بین 60 تا 70 دلار یه وقتایی میبندن، الان رسیده به 112 دلار. اینها برای این که بتوانن از این فاجعه اقتصادی که داره کشورهاشون رو تهدید میکنه یه مقدار رهایی پیدا کنن، گفتن ما تحریم ایران رو برمیداریم تا نفتهاش رو بتونه بفروشه. منتها خب دیگه ما الان که نفتمون رو به 60 دلار نمیفروشیم، ما الان دیگه اصطلاحاً برگ برنده دست ملت ایرانه. این نفت رو ما باید یه مقدار اتفاقا نگهش داریم طبق بازار روز، اگر لازم شد به اون کشورهایی که خودمون تشخیص میدهیم علل قاعده باید بفروشیم. اینها همه ثمرات ایستادگی و مقاومتی است که از دل اراده، این اراده جناب آقای اسکندری من به نظرم میسه بزرگترین گنجی است که انسان میتونه در زندگی خودش داشته باشه. حالا من یه نکته کوچیکی بگم خدمت شما باشم. ببینید این اراده ای انسان اگر قرار باشه قوی بشه، اسلام اومده راهکارهایی رو به ما گفته. یکی از مهمترین راهکارهاش روزه گرفتنه. روزه چرا؟ میگه شما تمام کارهایی که به صورت عادی در طول روز انجام میدادید یک ماه نباید اونا رو انجام بدید، مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن،
در واقع تربیت اراده است،
فوق العاده است. میگه شما خب میدونید دیگه مثلا رسوندن گرد و غبار و دود غلیظ به اصطلاحاً حلق باعث بطلان روزه میشه، که خب تقریبا اکثر مراجع نظرشون اینه که دود سیگار هم این گونه است. خیلی جالبه، بسیاری از کسانی که خلاصه استعمال دخانیات دارن و اهل روزه هستن میبینی تو این ماه مبارک تعطیلش میکنن.
داره با آدم میشناسه میگه من یه رو بیوار سیگار نکشم اعصابم داغون، ولی میبینی قشنگ آره.
این برمیگرده به همون تقویت اراده از دل یکی از بهترین عبادات الهی که در حقیقت این گنج پربها رو در اختیار انسان میذاره، که حالا ما باید یه مقدار پیرامون گنج ماه مبارک رمضان و گنجی که در دل خیابانه صحبت بکنیم، منتها چه کنیم اینها رو بتونیم نگهشون داریم.
آره.
نگه داشتن اینها به نظرم بسیار بسیار مهمه.
آقا میدونی داشتم به چی فکر میکردم از خلال فرمایشاتتون؟ عرض بکنم که همجوری که شما صحبت میکردین داشتین از مصداقهای مختلف در واقع دست آوردهای این روزا فرمایش میکردین، داشتم فکر میکردم امروز اگر شارع مقدس میاد به من میگه که نماز بخون، اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگیر، آقا غذا نخور، ما رمزونه، آب نخور، به قول شما دود غلیظ نرسون به حلقش، مواظب باش نگاه تو، نمیدونم همه اینها صرفا خب خودش لذت بخشه. اینکه پایان روز موقعی که من دارم افطاری میکنم میگم آخه خدای شکرت من موفق شدم امروز روزه بگیرم، این یه لذتی داره، یه دستاورد بزرگه. دستاورد بزرگتر
اینجا حیفه، خیلی نکتتون قشنگ بود. یه روایتی داریم میگه لصائم فرحتان، برای روزگیر دو تا خوشیه، یه خوشیش وقت افطاره. این روایت ها
چقدر خوبه، این نمیدونستم. بله
یه خوشیش وقت افطاره، یه خوشیش هم وقتی که پروردگار رو ملاقات میکنه و جایزه هاش میگه.
بله چقدر خوب شد.
بله.
شاهد از غیب رسید.
بله
عرض بکنم که دستاورد بعدی که مد نظر منه همین کارهای عملیه، یعنی باید نمود داشته باشه روزه در زندگی من. یعنی اینکه من فکر میکنم، نگاه میکنم، میبینم که این ماه مبارک رمضان چقدر زیبا بود، باعث شد مردم بیان توی خیابون. دستاورد اون نماز و روزه و عبادت همینه که مردم در واقع کف خیابون هستن. حالا اینم خودش دستاورد بعدی داره.
بله،
اتحاد.
بله.
اونم یه دستاورد داره، میگم از این به بعد سبک زندگی ما ممکنه اصلا عوض بشه آج آقا. یعنی اینکه مردم آموختن که آقا اصلا این شکلی نیست من تو خونه خودم کاری به همسایه‌ام نداشته باشم. خب شرایط بد اقتصادی هم باعث شده بود یه مقداری حالا غافل بشیم از حال هم دیگه، ولی الان دیگه این خبرها نیست. الان هم همون شرایط اقتصادیه، چیزی بهتر شده آج آقا؟ اما نه. اما مردم کف خیابون یه لقمه نون با هم دیگه میخورن، زندگیشونو میکنن. یه حرف قشنگی هم زدین، گفتین برای کارهای ضروری اصلا میرن خونه، بیرونن دیگه.
آره نگاه کنید، باز این مطلبی که گفتید فرصت هست.
آره یکی دو دقیقه بفرمایید بعد بریم رفت و برگشت
بگم. آره بعد بریم. نگاه کن اینی که شما فرمودید
عرض کردم،
خطبه ای یه سخنرانی دارن پیامبر در اواخر ماه شعبان، معروف شده به خطبه شعبانیه پیامبر که امام رضا سلام الله علیه نقل کردن. در اونجا پیامبر میان به ویژگی‌های فوق العاده و منحصر به فرد ماه مبارک اشاره می‌کنند. میگن این ماهی است که در آن انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدنتون ثواب سبحان الله داره. نومکم فیه عباده، خوابتون عبادته. اعمالتون مقبوله، دعاتون مستجابه، هر کاری که انسان در این ماه انجام میده مورد توجه ویژه پروردگار قرار میگیره. خب بعد از این موارد که میخواد به عظمت ماه مبارک رمضان نبی مکرم اسلام اشاره بفرمایند، بعد میان میگن که خب حالا این کارا رو من بهتون میگم انجام بدید. اون کارهایی که به ما میگن لزوما این نیست که بگن قرآن بخونید، چرا قرآن هم میگن بخونید که هر آیش ثواب ختم قرآن رو داره. فقط این نیست که ما بگن دعا بخون، چرا میگن دعا هم بخون. منتها در ادامه این خطبه موارد فراوانی رو از اون جهات اجتماعی دین اسلامیان میگن. میگن مثلا با کودکان مهربان باشید، خیلی زیباست تو ماه مبارک میگه شما حواستون به کوچیکترا باشه، نسبت به بزرگترها احترام رو نگه دارید، ها اونها رو تکریم بکنید، نسبت به زیردستانتون، مثلا من توی کارگاهی کار میکنم مسئول اداره هستم، میگه یه مقدار تو این ماه بهشون سبک بگیر، بذار مثلا یه مقدار راحت تر باشن، بتونن عبادت بکنن، کار این گونه رو انجام بدن. میگه حواستون به فقرا باشه در این ماه، یه جوری نشه که خدای نکرده اونها اذیت بودن تو این ماه بیشتر اذیت بشن. گرسنگی وقتی که به سراغتون اومد سریع بیاد افطار نیفتید، بلکه اول بیاد انسانهایی که سفرشون خالیه بیفتید. اینقدر زیباست این خطبه و این سخنرانی، داره در حقیقت نشون میده که شما یک دین اجتماعی فوق العاده‌ای دارید که اگر اومدید و اون مؤلفه‌هاش رو پیاده کردید، بعد اینی میشه که شما یه بخش کوچیکش رو در این 20 شب دارید میبینید. ما نسبت به همدیگر الان مهربونیم، همدیگر رو میبینیم، لبخند میزنیم، خدا قوت میگی. من خودم شبی داشتم میرفتم جایی، منتها خب دیگه من بارها به دوستان گفتم با ماشینتون تو خیابونهای تهران، مشهد، اصفهان، هر جایی که هستید میدید خونسا نباشه این ماشین، یه پرچم مثل خیلی ها یه تمثالی، بعد یه جایی ببینید که خیلی ها وایستادن دارن پرچم رو خلاصه به احتضان، یه خدا قوت. من امشب تقریبا خیلی جارب شدم، خدا قوت ماشاءالله. این یه حسی، یک روحیه‌ای، یک نشاطی، یک همبستگی، یک هموطن بودنی رو داره فریاد میزنه که در حقیقت اینا همه برگرفته از همون دین اجتماعی ماست که خب الحمدلله رب العالمین ایرانی هستی.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم، باز هم برمیگردیم به شما تجربه بابایی عزیز. خیلی متشکرم. ساعت 1:08 است. اینجا برنامه زنده تاپ‌های جان برای ایران. خیلی متشکرم از همراهی گرمتون با صدای جمهوری اسلامی ایران و تاپ‌های جان برای ایران. دوستان، این روزها همه ماها با هم همدلیم و نیاز داریم به این همدلی. به ما بفرمایید شما در جایگاهی که هستین، جایگاه اجتماعی، سیاسی، جایگاه شغل خودتون، نمیدونم جایگاه خانوادتون، چگونه پای کار وطنمون، ایران جانمون هستید؟ جوابهای خودتون رو از طریق شماره تلفن 0910-899-4505 در نرم افزار پیام رسان بله برای ما ارسال بفرمایید. Thank you. این روزها همه ما دلمون برای وطنمون میتپه. هر کجایی که هستیم دلمون میخواد یه کاری بکنیم، یه قدمی برای وطنمون برداریم. شما به ما بفرمایید چگونه پای کار میهن هستید. این روزها یه آقای پیرایشگری رو در مغازش نوشته بود تا پایان جنگ به صورت نیمه ها در خدمت هموطنان عزیز هستم. این یعنی همدلی. بعضی نونوایی ها مثلا توی اردبیل خبر داریم که دارن نون رایگان میدن دست مردم، خیرات شهیدای وطن. این همون همدلیه که بهش نیاز داریم. خیلی جاها دارن الان افطاری میدن، همونجوری که خودتون دارید تو کوچه خیابونا و میادین اصلی شهر میبینین، از مساجد گرفته تا نمیدونم بیمارستانا، مثل دانشجوهای بیمارستان علوم پزشکی تهران که خودشون به صورت خودجوش دارن افطاری میدن این روزا به بیماران. اینم یعنی همدلی. 910 شماره تلفن ما رو یادداشت کنید، 0910 899 4505. این شماره رو در گوشی های تلفن همراهتون میتونید ذخیره کنید، برین داخل نرم افزار بله و از اون طریق برای ما جواب بدین، به ما بگین شما چجوری به نوبه خودتون پای کار وطن و ایران هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من و خانومم و بچه‌هام میریم هر شب تو میدان شهدا تو بهنمیر و مشت محکمی به دهن ترامپ کثیف میزنیم. رمضان حاجی پور از بهنمیر.
پیشاپیش قبولی طاعات و عبادات ملت قهرمان سرافراز و غیور ایران رو از درگاه خداوند متعال خواست دارم. عزیزان بیاییم در این آخرین سحر ماه رمضان، اول از اینکه یادی کنیم از اماممون، رهبرمون، آقامون، شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و بیعتی ببندیم با فرزند خلف ایشون حضرت مجتبی حسینی خامنه ای و در آخرین سحر امشبمون همه با هم در نماز سحر راهیمون از خدا بخوایم از آنجایی که دو عید بزرگ ما با هم به ما رسیده، عیدی سوممون این باشد که انشالله با پیروزی و نابودی آمریکای جنایتکار و سقط شدن نتانیاهو خونخوار کودک‌کش با مرگ اینها و دوری آنها از منطقه ما عید سومی داشته باشیم و هم این جشن‌ها و خیابان‌هایی که میاییم رو با جشن و پیروزی و با افتخار عیدمون رو به پایان برسانیم. تا پای جان برای ایران. یزینی هستم از دورچه اصفهان.
خسته نباشید و درود خداوند بر روح پاک و مطهر رهبر شهیدمون و خدا قوت میگم به رزمندگان هوافضا که دلیرانه حافظ امنیت ایران اسلامی هستند. بنده یعقوب امیدی راننده نفتکش به سهم خودم این وظیفه رو میدونم که با سوخت رسانی به جایگاه ها و پمپ بنزین های کشورم یک کمک کوچیکی بکنم. جونم و هم فدای این ملت و کشورم میکنم. رزمندگان اسلام لشکریان خدا پیروزند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت آقا امام زمان و با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل و با آرزوی سربلندی ملت شریف ایران که با حضور در صحنه ها چشم های استکبار را کور کردند. این جانب سید محمد هادی حسینی از مشهد.
با عرض سلام و خسته نباشید به ملت شهید پرور، غزلی رو تقدیم شما خوبان میکنم. بشنو ز من این نغز سخن را، آوازی ایران کهن را. حق یار شود به هر شرایط، از غم برهاند او وطن را. شاهنشه حق شاه خراسان، دارد به امان پرچم من را. بینی که در این باقی دوران آبادی این دشت و دمن را با خون شهیدان شده گلگون بر دوش کشم درد محن را باور نکند که مرگ حق است تا تن نرود هر که کفن را در دامن پرمهر تو ایران جانباز دهد این سر و تن را یا علی مدد انشاءالله که پایدار باشید دلیر مردان ایران زمین شاعر جانباز شاپور قلعه‌کشتو از تهران بزرگ
خیلی ممنونم از حضور گرم شما شنونده های عزیز که این گونه پای کار ایران هستید. این اتحاد ملی اون میراث بزرگی که باید حفظ بشه، وظیفه همه ما ایرانی ها هم هست. خب اینجا خونمونه دیگه، به هر حال یه خونه‌ای که دلهای ما رو داره به هم دیگه پیوند میزنه و ما مفتخریم که یه همچه خونه‌ای داریم. اصلا من فکر میکنم همین همدلی و با هم بودن ماست که معجزه میکنه. همین همدلی باعث رشد عشق و محبت در بین ما میشه و اصلا امید رو در دلهای ما برای همیشه زنده نگه میداره. زنده باد همدلی بین ایرانی ها.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه می زنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو میبافم رویای سبز شال شمالت را، از قام اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از قام اگر که تاب شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است، آغاز بیقراری من با تو، رقصی چنین میانه میدان است، رقصی چنین میانه میدان است، از قام اگر که تلخ شود کامم، حتی شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از قام اگر که تار شبت کامم، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم.
ساعت 1:20 بامداد با عشق و احترام و افتخار همراه شما هستیم از تهران، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه زنده تاپای جان برای ایران. دوستان یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام میکنم برای ارتباط شما با رادیو 0910-899-45-05. این رو هم در یاد بسپارید هم در گوشی های همراهتون ذخیره بفرمایید. از طریق پیام رسانه بله برای ما پیام صوتی بفرستین، بگین شما این روزها و شبهای افتخارآمیز چگونه پای کار ایران هستید. حاج آقای بابایی عزیز، چقدر لذت بخش شنیدن صدای مردم که اینجوری
بله.
با افتخار پرغرور میان میگن من فلان کار رو دارم انجام میدم.
نگاه کنید، شما وقتی که نسبت به کسی یا چیزی عشق داشته باشید، این عشق بله. تا زمانی که لوازم نداشته باشد یه عشق فانتزیه. یعنی چی؟ یعنی باید آثار بیرونی داشته باشه لوازم. این عشق آثار بیرونی عشق من به فرزندم اینه، امنیت براش ایجاد میکنم، امکانات زندگی، رفاه، آنچه که میخواد رو براش مدرسه رو تلاش، چون به او عشق میورزم پس تمام شرایط لازم برای یک زندگی خوب رو هم تلاش میکنم براش مهیا بکنم.
بله.
حالا ما نسبت به ایران داریم عشق میورزیم. این عشق ورزیدن یه سری لوازم داره، از جمله مهمترین اونها آن است که ما کاری بکنیم که این خاک مقدس برای ما و نسلهای بعدی بماند. خیلی وقتایی هست ما نگاهمون به مقاومت، استقامت، ایستادگی وسط میدان، سینه سپر کردن در برابر دشمن، یه وقتایی نگاه مثلا فوری و فوتی و آنی است، میگیم خب الان این کار رو بکنیم که با ما کاری نداشته باشه. اما یه وقتایی هم هست من دارم نسلهای بعدی خودم رو نگاه میکنم، کما اینکه نسل‌های قبلی ما در دوران دفاع مقدس اگر میومدن میگفتن که آقا چاره‌ای هم نیست، الان دشمن خیلی خیلی زورش بیشتره، همه دنیا هم علیه ما هستن، خب چه کاری در برابر اونا بایستیم؟ خب چه اتفاقی میافتاد؟ دیگه از ایران خدایی و حرم جمهوری اسلامی خبری نبود. این صحبت‌هایی که الان شنوندگان عزیزمون دارن مطرح میکنن در حقیقت لوازم عشقشون به ایران است. یعنی هر کدومشون دارن میگن که ما این کار انجام، مثلا شما نونوا رو گفتید، مکانیک رو گفتید، جای مختلف رو گفتید، آرشگر رو گفتید، خب اینا کسانی هستن که به تعبیر ما رسانه‌ای شده و الا تعداد فراوانی هستن از این انسانها که اینها اون اتفاقی که باید بیفته رو دارن انجامش میدن اما رسانه‌ای نشده که بعد چه اتفاقی بیفته ماها متوجهش بشیم. و الا اینقدر از این صحنه‌های فوق العاده رو ما داریم که اگر رسانه‌ای بشود ما بیش از پیش به ایرانی بودن خودمون میبالیم و واقعا لذت میبریم. یکی از صحنه‌هایی که من اینقدر بهم افتخار دست میده، احساس میکنم که الان توی ابرا دارم راه میرم، تو این شبهام زیاد میبینیم، اون زمانی است که وقتی مثلا دارم میگم یهوی توی جمع چند هزار نفره، من تجربهش رو داشتم، سخنرانی داشتم نزدیک 10,000 نفر جمعیت، وقتی که سرود مقدس جمهوری اسلامی پخش میشه همه احترام نظامی میذارن، وای چقدر این باشکوه آقای اسکندری. اینها در حقیقت میخوان بگن که ما همه جوره پای کار این کشور، این انقلاب، این نظام هستیم و خب ایستادگی و این اراده پولادین وسط میدان مطمئنن نتایجی خواهد داشت که به تعبیر رهبر شهیدمون طعم پیروزی رو مردم انشالله به زودی خواهند چشید.
انشالله. خب بریم سراغ بحث خودمون.
خیلی ممنونم. من تشکر میکنم که برگشت. این آخه خیلی هم حیفم میاد.
آره، بحث
شب آخر ماه مبارک رمضان هم هست. این مباحثی که شنوندگانمون هم میگن بسیار بسیار ما رو سر وجد میاره.
بله،
و واقعا هم دست خودمون نیست. ما هم احساس میکنیم که الان در دل میدان انقلاب، میدان نمیدونم آزادی شریعتی، یا هم در دل مشهد، شیراز، اصفهان هستیم. آره الحمدلله. اما نگاه کنید ماه مبارک رمضان یک گنج پربهایی است که اگر ما میدانستیم چه ارزشی داره، روایت این رو میگه، میگه اگر شما میدونستید که ماه مبارک چقدر عظمت داره و چه سرمایه‌ای رو برای شما در دنیا و آخرت کنار میذاره، آرزو میکردی که خدایا ای کاش همه سال ماه مبارک
بود.
خیلی عجیبه. یه اینجور تعبیر رو در مورد نماز داریم، میگه اگر بنده بداند که چه عنایت و لطفی از ناحیه پروردگار در هنگام نماز او رو در بر میگیره، هیچگاه دلش نمیخواست که این نمازش به پایان برسه. پس ماه مبارک رمضان یه جایگاه ویژه‌ای داره. یکی دیگه از دلایلی که این ماه بسیار بسیار پرعظمته، اون روایت و اون حدیث قدسی است که از خداوند متعال به ما رسیده. حدیث قدسی به اون روایتی میگن که از طرف خداوند و ناقلش پیامبره، منتها مثل قرآن نیست که عین کلماتش رو هم خداوند متعال فرموده باشن، بلکه کلماتش از پیامبره اما اون معنا از خداوند القا شده.
بله.
و اون روایت اینه که از صوملی، روزه مال منه، خدا میفرمان این رو، و انا اجزیبه یا اجزابه، حالا دو سه جور خونده شده که همش هم فوق العاده است. روزه مال منه و من پاداشش رو میدم. خب مگه مابقی اعمال رو خدا پاداششون رو نمیدن؟ چرا؟ مابقی اعمال رو هم خداوند متعال پاداششون رو میدن. اما یه وقتایی هست شما در نظر بگیرید یک سلطان قوی قدرتی که میخواد چی کار بکنه، میگه من الان 10,000 نفر توی این مجموعه من زندگی میکنن، قضا که ما به اینها میدیم همه سر سفره من نشستن، اما من اون 2 نفر رو گذاشتم کنار خودم، خودم میخوام لقمه بهشون بدم.
بله.
خب تفاوت داره دیگه، یعنی تکریم و یک نگاه متفاوتی است، و الا اونهایی هم که سر سفره نشستن، اونها در حقیقت از ناحیه اون سلطان دارن روزی میخورن. و یه معنای دومی داره که خیلی این رو گفتن، گفتن که روزه مال منه و پاداشش خود من هستم، پاداشش من هستم، نه اینکه پاداشش رو من میدهم. یعنی روزه به عنوان خالصانه ترین عمل، میدونید دیگه، میگن روزه خالصانه ترین عمل به این معنا که هیچ کس نمیدانه که امروزی که ما در کنار خیابون با 10,000 نفر کمتر و بیشتر مواجه شدیم، کدوم اینها روزن کدومشون روزه نیستن. ولی نماز که من میخونم معلومه که من دارم نماز میخونم.
بله.
زیارت که میرم معلومه که من دارم زیارت، حج که میرم اینا معلومه. روزه یکی از تنها عبادات واجبی است که چی؟ هیچ نشون داده نمیشود که الان این شخص روزه است یا غیر روزه است، لذا میشه یک عمل کاملا خالص. حالا که خالص شد، خداوند متعال میگه تو اگر عمل خالص به درگاه من بیاوری، من خودم پاداشش هستم، یعنی تو وجودت خدایی میشود.
بله.
یه روایتی داره معروف به قرب نوافل، که انسان به واسطه این نوافل اونقدر اوج میگیره، اونقدر بالا میره، که خداوند متعال میگه خیلی خب، تو الان انگار هر آن چه که من انجام میدهم رو هم تو میتونی انجام بدی. اینکه ائمه اطهار، نه ائمه اطهار، اونا که سر جای خودشون، اگه خاطرتون باشه یکی از این شبها پیرامون مرحوم شیخ حسن علی نخودکی با هم دیگه گفتگو میکردیم، خب کراماتی که از مثل ایشون و شاید صدها و هزاران عالم ربانی و شخصیت‌های ممتاز نقل شده در تاریخ قطعی ما، نشون میده که انسان به واسطه عبادات خالصانه که یکی از مهمتریناش روزه است، یه مقامی میرسه که میتونه کار خدایی انجام بده. اینکه مریضی رو خوب کنه، اینکه گرهی رو باز بکنه، اینکه قلبی رو آرام کنه، اینکه نسبت به دشمن بتونه یک اصطلاحاً نیروی رو به قلب او وارد بکنه که ترس تمام وجودش رو بگیره، و موارد مختلف
در واقع تصرف در عالم
دقیقاً همین گونه است. خب اینا رو که گفتم ناظر به چی بود؟ ناظر به عظمت ماه مبارک رمضان بود که یه ترس فقط اینجا وجود داره. ترسش چیه آقای اسکندری؟ نگاه کنین، ما امشب سحر آخر ماه مبارک رو داریم، فردا به محض اینکه اذان مغرب رو بگن، ماه مبارک رمضان دیگه تمام شده.
بله.
خب اتفاقی که میفته اینه، شیاطینی که در قل و زنجیر بودن به واسطه سخن قطعی پیامبر، اینها از قل و زنجیر میان بیرون و به سرعت شروع میکنن به حمله کردن به انسانها. چرا؟ چون اونا میدونن که چه در غلطانی در دستان و در قلوب این